ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. بحثی که با شما داشتیم راجع به این بود که آیا و احل الله البیع و حرم الربا قول خداوند تا بشه بهش استدلال کرد یا تتمه قول کفاره. از کسانی که خیلی اصرار داشت که قول خداونده، البته این بحث رو ایشون مطرح نکرده مرحوم علامه، ولی حرفش به درد ما میخوره، که قول خداونده ایشون بود. ایشون فرمود این و احل الله قطعا مستأنف است، همین و حال نیست. همین که میگه مستأنف است و حال نیست، معلومه تتمه قول کفار نمیدونه. بعد دو تا بیان داشت. بیان اولش همین که مستأنف است که ما دیروز نقدش کردیم، عرض کردیم چه استینافیه. استیناف نحویست، استینافی است که در علم معانی میگن، یا مرادون استیناف عرفی است. گذشت. و اما دقت بفرمایید، بحث دیگری که ایشون داشت این بود که اگر این و احل الله مستأنف نباشه باید بگیم حالیه است، در و جمله ماضی، جمله‌ای که با ماضی شروع میشه وقتی حال واقع میشه احتیاج داره به ذکر قد، و قد احل الله میبایست باشه، در حالی که قد نداره. این حرف ایشون بود. ببینید دوستان، ذکر قد، نمیدونم چقدر ادبیات رو واردید، خوب خواندید، نخواندید، چقدر یادتون مونده از اون چه که خوب خواندی، ولی به هر حال بحثیست مورد احتیاج. ببینید، اولا ذکر قد در جمله حالیه که با ماضی شروع میشه مورد اتفاق نیست. من نمیدونم جناب علامه از کدام ادبیات صحبت میکنن. کوفی ها و اخفش از بصری ها که ذکر قد و لازم نمی دونن، اینا میگن فعل ماضی وقتی اول جمله حالیه بیاد میتونه با قد باشه، میتونه بدون قد باشه، هر دوش درست. بصری ها غیر از اخفش، البته اونا میگن قد لازمه، ولی مقدرتن او مذکورتن. خب حال ما اینجا فوقش میشیم بصری. اولا تو ادبیات هیچ وقت بصری نشید، نحو بصره نحو ضعیفیه، مخصوصا اخفشه که ازش بگیرن، چون اخفش در ادبیات شاید مثلا اعتقاد من اینه قوی ترین شخص در ادبیات تو علم الاعراب، چنانچه قوی ترین شخص در علم مفردات ابن هشامه. حالا اینا تجربیاتیست که آدم به مرور به دست میاره. خیلی خوشفکر، خوشفهم و آشنای به فلسفه علم نحو، این مهمه دوستان. متاسفانه ما نحوی که درست نمیخونیم اون که جای خودش، نحو قوم رو میخونیم، یعنی ما نحوی که خوندیم مال عربی قومه نه عربی عرب. حال اینا خود جای خودش. و چیزی که هست فلسفه علم نحو، فلسفه مضاف، که اگر انسان فلسفه علم نحو داشته باشه اصلا نگرشش تو تقدیر، تو تقدیم و تأخیر، تو اظهار نظر خیلی موثره. حالا بگذرم، اخفش از کسانیست که موفق بوده تو فلسفه علم نحو و فهمیدن فلسفه علم نحو. تو این متأخرین علاقه من باشید، عباس حسن از ایناست. نحو وافی کتاب خوبی است، توجه به فلسفه علم نحو داره. ببینید، پس ذکر قدر رو، حتی اعتبار قدر رو ولو به تقدیر، علمای کوفه که لازم نمیدونن، اخفش هم لازم نمیدونه، بصریین غیر از اخفش لازم میدونن، اینا هم که لازم میدونن میگن مذکورن او مقدرتن. خب ما اینجا میگیم قدر مقدره، چه اشکال داره؟ اتفاقا یادتون باشه یه روایت داشتیم چند وقت قبلها، امام علیه السلام در صحیحه عمر ابن یزید، یادتون میاد که امام فرمودن، عمر ابن یزید سوال کرد از آقا که اگر بیع بکنیم با مستر، بیع با مستر و یه سودی ببریم چی میشه؟ امام فرمودن که آیا دیدی کسی که معامله کنه مگر از ضرورت؟ بعد فرمودن یا عمر، قد احل الله البیع و حرم الربا. یعنی امام چه کار کردن اونجا؟ آیه رو با قد خوندن، آیه رو با قد خوندن که انه او قدی که مقدر بوده امام ظاهرش کردن. یه وقت کسی هم خورده نگیره که آقا آیه قد نداره، چطور امام با قد تلاوت کردن؟ جوابش همینه که چون مثلا طبق نظر خیلی ها قد چون کوفی ها میگن قد اشکال نداره بیاد، میگن لازم نیست، لازم نیست تقدیرش، لازم نیست ذکرش. بسی ها میگن نه لازم تقدیرش اگرم ذکر نشه. امام ظاهرش کردن، البته فتعمل، باز نمیدونم چقدر حواستون جمع هست، فتعمل یادتون باشه ما میگفتیم معلوم نیست که امام خواسته باشن با خواندن این جمله اشاره کنن به چی؟ اشاره کنن به آیه. این حرفا رو زدیم، چه بسا امام در اون بحث میخواستن از آیه استیناس کنن، وگرنه نظر به تفسیر آیه نداشتن. اینا رو آدرس دادم نگاه کنید، تو فوتوکپی همه آدرساش هست، نگاه کنید. اجمالا پس دوستانی که دیر اومدن، اولا قد طبق نظر خیلی ها نمیخواد، اگرم بخواد اونایی هم که میگن قد لازم داره میگن مذکورن او مقدرن. بنابراین این که مرحوم علامه میگن چون قد نداره پس حال نیست، این وجه ادبی نداره. اینجا دوستان بالاخره ایشون زنده نیست، باید حد اکثر دفاع رو از این بزرگوار کرد. ممکنه یکی از شماها به نمایندگی از ایشون بگید که این که برخی میگن ذکر قد و اعتبار قد لازمه، بصری ها مذکورن او مقدرن، قد شده. این که مثل اینکه اونجا یواش شده نیست. خب این که صدا هست کمه، اینجا هست، خوب باید باشه دیگه، این فوت اینا رو منتقل میکنه، حرف حسابی رو منتقل نمیکنه. حالا دقت بفرمایید، این که ذکر قد برخی میگن لازمه برخی میگن لازم نیست، با این اختلافی که گفتیم، مال وقتیست که فعل ماضی ما که حال واقع شده با واو نباشه. اگر با واو باشه حتما قد لازم داره. دوتا مثال میزنیم، یکی با واو یکی بدون واو. حاضهی بزاعتنا، بعدش بخونید علما، ردت الینا، این ردت میگن حاله، حاضهی بزاعتنا ردت الینا. برادران یوسف گفتن این چیزیست که ما داده بودیم بهمون برگردانده شده، در حالی که ردت الینا، ببینید قد نداره. اینجا کوفی ها میگن قد نمیخواد، بسی ها میگن قد لازم داره و قدش مقدره. اما اگر واو داشته باشه مثل آیه محل بحث ما، ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا، بخونید وقد، نه و احل الله البيع. آقا اینجا برخی از نهاد مثل سبان، مثل عشمونی در حاشیه بر الفیه میگن بل اتفاق قد میخواد، و مثلا میگیم جناب علامه چون فعل ماضی ما با واف شروع میشه گفته قد میخواد، یعنی مجددا حرف علامه زنده میشه. اینم آقایون ما آدرس دادیم، ولو مثل عشمونی ادعای اتفاق کردن که قد لازم داره، جمله حالیه‌ای که با ماضی شروع میشه اولش هم واوه و احل الله، ولی همین هم محل بحثه. جلال الدین سیوطی در سیوطی در حمع الهوامه، عباس حسن در نحو وافی، و اینا استوانه های علم نحوان از قدیم و از جدید، اینا وقتی میخوان بحث بکنن میگن آقا جمله حالیه مصدر به فعل ماضی چه با واو باشد چه بدون واو، در این که قد لازم داره محل بحثه. خلاصه جناب علامه میدونی چی کار کردن؟ یه مسئله اختلافی پذیرفته نشده در ادبیات توسط همه نهاد، حال ولو بعضی ها پذیرفته باشن، اینو به عنوان دلیل قرار داده. خب این نمیتونه دلیل باشه. خب تا اینجا دوستان نتیجه میگیریم که اصرار جناب علامه بر این که واو مستأنف است، اگر حالیه بود قد لازم داشت، این اصرار بدون وجهه. خب دومین شخصی که صحبتشو نقل کردیم تو مسئله کی بود دوستان؟ فخر رازی بود. فخر رازی همونطور که دیروز ملاحظه کردید سه تا حجت، به قول خودش سه تا حجت ذکر کرد برای این که این و احل الله قول خداونده، تتمه قول کفار نیست. اولین حجتش چی بود؟ درس دیروز رو با ما بیاد جلو. اولین حجتش این بود که اگر ما قول کفار بگیریم باید حملش کنیم بر انکار، بر استفهام. ما یک کلمه هم اضافه کردیم بر تعجب، این بهتر بود میگفت تعجب، تعجب، استفهام، انکار، بله. و بعد گفت اگر این کار کنید اضمار زیادات، باید یه چیزای زیادی رو مقدر بگیرید. من دوستان هیچی نمیفهمم، اصلا ما اگر تتمه قول کفار بگیریم هیچی مقدر نیست، نه اینکه اضمار زیادات، هیچی مقدر نیست، فقط کافیه یک کمی آیه رو با لحن اونا بخونید. الان یه دفعه آیه رو میخونم، الذین یاکلون الربا لا یقوم، اینا که کار نداریم، ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. یک کمی انسان لبشو کج کنه، دستشو سرازیر کنه، درست میشه. ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. این سرنگونی اونها ذالک و این عذاب اونها، این تخبط شیطان، به خاطر اینه که میگفتن این نمل، میگفتن بی مثل رباز، در حالی که خدای متعال حالا من میگم متعال، اونا که نمیگفتن متعال، در حالی که خدا این یکی رو حلال کرده اون یکی رو حرام کرده. این مثل ایمونه، میگیم آقا این فرد مثل اون فرده، حالا شما میگی اینو بکشمش اونو نکشمش، اینطور میشه دیگه. این مثل اوست، شما میگی اینو آزادش کنم اونو نکنم، این تقدیر داره؟ هیچی تقدیر نداره. حتی استفهام که میگی یه وقت فکر نکنید حمزه مقدره ها، حمزه مقدر نیست، هیچی مقدر نیست. میدونید گیر فخر رازی چیه؟ اینو دوستان نه فقط اینجا استفاده کنید، جاهای مختلف. گیر فخر رازی که متاسفانه نه فقط ایشون مبتلا بوده، قبلی ها بعدی ها امروز کمتر مبتلا هستن، اشتباه بین دایی و معنا. فخر رازی میدونید اشتباهش از کجاست؟ خوب دقت کنید، اشتباه فخر اینه که دیده اگر ما بخوایم حمله بر قول کفار بکنیم، یعنی بگیم این ادامه قول کفاره و اینو به عنوان تعجب از کار خدا و اینکه قبول نداشتند، اینا درسته دیگه، اینا تعجب کرده بودن، اینا انکار میکردن، ایشون فکر کرده اگر بخوام حمله بر تعجب کنیم، حمله بر انکار بکنیم دال میخواد. بعد نگاه کرده گفته دالش چیه؟ آقا اینجا دال بر تعجب چیه؟ دال بر انکار چیه؟ تو آیه نه دال بر تعجب داریم، بفرمایید، نه دال بر انکار. گفته خب پس باید مقدر بگیریم، مثلا یه حمز مقدر بگیریم برای تعجب، یک نافی مقدر بگیریم برای انکار. گفته خب اینا چه دلیلی داره؟ و انصافا درستم هست، ما اگر ناچار بشیم تقدیر بگیریم هرگز تقدیر نمیگیریم. اگه این قول کفار بگیریم ناچار بشیم تقدیر بگیریم، خب قول کفار نمیگیریم، حرفش درسته. ولی فکر کرده اینا رو باید تقدیر بگیریم، در حالی که دوستان بدون تقدیر حمله بر تعجب حمله بر انکار میشه. علتش هم اینه که اینا معنا نیست، اینا داییه. متاسفانه از کردم به ما خوب یاد ندادن. اولی که ابن هشام رو نگاه نمی کنید در باب حمزه، میگه فصلون قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی فترد لثمانیت معان. حمزه برای هشت معنا میاد، یک تسویه، دو استفهام انکاری، انکار ابطالی، انکار توبیخی، تقریر، تعجب. آقا اونجا باید حاشیه بزنید که اینا معنا نیستن، اینا انگیزن. فرق است دوستان بین انگیزه و معنا. من بارها این تو بحثایی که دوستان از قدیم بودن شنیده به مناسبت ها، مثلا ببینید یه دفعه من نشستم پیش شما همه جوری، حالا یا به مناسبت میگم فلانی من دیشب نماز شب خوندم، خب من دیشب نماز شب خوندم، این معناش چیه؟ من معناش معلومه، دیشبم معناش معلومه، نمازم معناش معلومه، شبم معلومه، خواندم هم معلومه. گوش کنید، من دیشب نماز شب خوندم، حالا انگیزه من از این سخن یه دفعه خدای نکرده ریاس، یه دفعه همین جوری صرف خبر دادنه، ریا نیست، یه دفعه انگیزم اینه که مثلا میخوام به شما تعریض بزنم، نه شخص شما، شمای بیرونی ها، که آقا شما چه نماز شب نمیخونید. یه دفعه رفع تهمت از خودم میخوام بکنم، مثلا پشت سر من گفتم فلان نماز شب نمیخونه، میخوام بگم نه بی خود به من تهمت نزنن، قصد ریامی ها هم ندارم. آقا اینا معنای جمله است یا اینا انگیزه است؟ اینا انگیزه است. حالا اگر گفتی نظر این آقا از این جمله ریا بوده، یعنی یک کلمه ای مقدره، ولذا در همون باب حمزه اگه خواستید مغنی رو تدریس کنید یا حال که گذشته خوندنش به شاگردان تذکر بدید. من اتفاقا موافق بودم این پاورقی تو مغنی لدیب بیاد، منتها رأی نیاورد، دوستان زیر بارش نرفتن، لذا حاشیه نزدیم اونجا. ولی شما اونجا تو کلاس حاشیه بزنید که آقا اینا معنای حمزه نیست، ابن هشام اشتباه کرده بین معنا و دایی انگیزه. استفهام آقا حمزه معناش استفهامه و تصفیه، البته تصفیه اون نمیشه، اون معناش جداست، اما استفهام گاهی به انگیزه طلب فهم، گاهی به انگیزه تعجب، گاهی به انگیزه انکار، گاهی به انگیزه اقرار کشیدن از طرفه، وگرنه معنای حمزه استفهامه. انگیزه برای استفهام فرق میکنه، معنای صیغه افعل طلبه، منتها طلب گاهی به انگیزه انجام دادن، گاهی به انگیزه مسخره کردن، مثل که میگی مثلا بلند کن، یالا بلند کنه، نمیتونی بلند کنی، مسخرش میکنی، یا مثلا عاجزی از اینکه بتونی این سنگو مثلا بلند کنی، اینکه معنای بلند کن بلند کنه، مثلا یه دفعه آدم میگه اینو بلند کن بذار رو دوش من، این میشه طلب فعل، گاهی نه، یعنی تو نمیتونی این کارو بکنی. ببینید دوستان دقت کنید، ولو برای خیلیاتون تکراری میدونم، ولی فرق بین معنا و دایی، مثلا ابن هشام تو بحث حمزه متوجه این نشده، ولی تو بحث قد متوجه شده، تو بحث او متوجه شده، باز یه جای دیگه در رفته ازش، یعنی چون به مطلب دقیق نرسیده بوده. بعضی وقتا میدونی آدم یه چیزایی تو ذهنشه، یه سری واقعیت ها به زبون میاد، ولی چون روش مستقر نیست مجددن از اون نظر پرت میشه و رد میشه. اینجا دوستان ما به فخر رازی میگیم که حمله، یعنی تتمه گرفتن این جمله برای قول کفار و این که تعجب اینو از سر تعجب اینو گفتن از سر انکار، هیچی تقدیر نمیخواد. تعجب و انکار اگر معنای این جمله بود تقدیر میخواد، چون معنا چی میخواد آقایون؟ معنا چی میخواد در ظاهر؟ دال میخواد، لفظ میخواد. ولی اگر دایی باشه که نه. حالا اگر من گفتم نماز شب خواندم میخوام شنونده تربیت بشه، یعنی اینجا یک عربی مقدره؟ ای زید من دارم تو رو تربیت میکنم، بگیم یک عربی مقدره؟ هیچی، نه عربی مقدره نه نوربی مقدره، هیچی مقدر نیست. من نماز شب خواندم، معناش هیچ فرق نمیکنه، انگیزه فرق میکنه. البته زمان فقه این نکات هنوز نرسیده بودن فکر، میگم جسته گریخته چرا، ولی به عنوان یه نظر مستقر نیست. بیشترین کسی که به نظر من که این قضیه سهم داره مرحوم آقای آخونده در کفایه، دقت کرده باشید ایشون هست که بین معنا و دایی فرق میگذاره، ولذا در سلسبیل ما اصلا یه اصلی قرار دادیم، چون این اشتباه میشده و کتب ادبی هم بر اساس این اشتباه تا یه حدودی پیش رفته، ما اونجا رفع اشتباه کردم. دوستان مفصل اونجا رو دو سه صفحه مطالعه کنید. به هر حال این اشکال اول فخر رازی، اینم جوابش، آقا هیچی مقدر نمیخواد، حتی یه حمزه مقدر نیست تا یکی بگیم ازمار زیادات. فقط دوستان اینجا یک کسی ممکنه بگه اصل اولی در این جمله اینه که برای تعجب نباشه، بله برای انکار نباشد، همچون اصلی هم ما نداریم. حالا اگر من گفتم نماز شب خواندن دیشب، اصل اولی اینه که من اینو برای تربیت طرف نگفتم، یا اصل اول اینه که برای ریا نگفتم، نه، اینا هیچ اصول عقلایی نداره، لذا من نوشتم اگه کسی این حرفو بزنه اصلا قابل شنیدن نیست، دیگه نگفتم چرا، همینه که اینا اصول عقلایی نیست که باید آقا یه لفظی که صادر میشه قبلشو نگاه کنن بعدشو نگاه کنن، هر چه متبادر و عرفی هست بگن این مراد گوینده است. این دوستان اولین نکته راجع به حرف فخ میخواد. من از کلمات فخ تمامشم گوش میکنم ولو برگردیم به این نکته استدلال دوم فقط نگه دارید که بعد وای میسم. استدلال دوم دوستان چی بود؟ فخر رازی چی گفت؟ گفت که مسلمین در طول تاریخ در همه زمانها استدلال میکردن به این آیه به عنوان قول خداوند، نه به عنوان قول کفار. خب دوستان این رو ما نمیتونیم ازش بگذریم. ببینید اگر واقعا مسلمان ها در طول تاریخ سنی، شیعه، فقیه، مفسر، محدث اگر این رو قول خداوند میگرفتند، ما میتونیم راحت بگیم نخیر، ما میگیم قول تتمه قول کفاره. چه دلیلی داریم؟ به نظر ما نمیشه از این اتفاقها گذشت. حالا هر که جرأت داره بگذره، چون این حرفا خیلی امروز دوستان طرفدار نداره، دیگران هر چه گفتن بگن. نه، ما اینجور فکر نمی کنیم. ما برای فهم اتفاق مسلمین بالاخره اونها به ما نزدیکتر بودن به نزول آیات. اینم که بگیم اونا اصلا یه احتمال رو ندادن، خب چرا ندادن؟ بله ما که از عرش که نیامدیم، ما هم مثل آهاد ناسیم. اونا می احتمالات رو دادن ولی اعتنا نکردن. به نظر ما دوستان از این اتفاق نمیشه گذشت. یعنی این حجت فخر حجته، ولی فقط مشکلی که داریم دوستان اینه که فخر رازی انسانی امین و محتاط در نسبت هایی که میده نیست. این گیر کار فخره. خیلی وقتا میگه مشهور اینو میگن، سیبه اینو گفته، جمهور اینو میگن، اینجوری هم نیست. یعنی یک انسان محتاطی و امینی، من عرضه ببینید برداشت خودم رو میگم، حال فردا تو برزخ تو قیامت بالاخره جلو ما رو بگیره بگه این مقدار به من ستم کردی، من برداشت خودم اینه. اصلا یه چیز بهتون بگم، این تفاسیر هم بشناسیم. تفسیر کبیر، تفسیر فخر رازی، همه چی هست هیچی نیست. همه چی هست، شما هر چی تو ذهنتون برسه تو این کتاب هست. فلسفه هست، کلام هست، فقه هست، صرف هست، نحو هست، لغت هست، عرفان هست، فقه هست، طب هست، تاریخ هست، جغرافیا هست. یک کتاب اینجوریه، همه چی توشه، منتها به عمق یه سانتی‌متر، یعنی عمیق نیست. به تعبیر برخی نویسنده ها اقیانوسه، ولی اقیانوسی که عمق نداره. و طبیعت کارم هست دوستان، انسان یا باید تو عمقش بره پایین یا تو عرض و طولش بره جلو. نمیشه حالا یک کس باشه خیلی خارق العاده، تازه اونم نیست. لذا حتی اونایی که خارق العاده هستند و نابغه هستند، اونا باز تو نسبتاشون بیشتر انسان شک داره تا دیگران، چون به نبوغشون اعتنا میکنن. نسبتایی که میدن من تجربه کردم، نسبتایی که میدن باید انسان حتما نگاه بکنه. اجمالا آقا این تفسیر این حالت رو داره، این نسبت نیست. ولی اگر واقعا کسی بتونه این نسبت رو ثابت کنه، این حجت نمیشه ازش گذشت. و اما حجت سوم چی بود؟ حجت سوم دیروز گفتیم این بود که ایشون میگفت اگر این و احل الله ادامه ی حرف کفار باشه و دنبال شبهه اونا باشه، جوابش کو؟ جواب این شبهه کو؟ فمن جاءه هم که نمیتونه جواب شبهه باشه، اون تهدیده، اون تهدیده. جواب شبهه نیامده، جواب شبهه که نیاد فمن جاءه جا نداره. یعنی صنعت طبیعی و عرفی اقتضا میکنه که خدای متعال اول شبهه اونا رو بگه، بعد جوابش رو بفرماید، بعد تهدید بکنه. درسته؟ جواب نداده تهدید بکنه، این خیلی مطابق سلیقه نیست. این فمن جاءه جا باز نمی کنه، بالاخره خدا باید جواب اینا رو بده. راجع به این شبهه دوستان به نظر میرسه که اینم حجت نیست برای اثبات اینکه قول خداونده. اگر ما بودیم و فقط همین آیه در باب ربا، تکرار میکنم، اگر ما بودیم و همین آیه در باب ربا و قبلا حرمت ربا بیان نشده بود، مفسده ربا گفته نشده بود، به عبارت دیگه این آیه داشت تشریع میکرد، بله، برای اولین بار داشت حلیت بیع رو و حرمت ربا رو داشت میگفت، به نظر ما اشکال فخر موجه بود. ولی انشاءالله فردا هم دوستان خواهیم گفت آیات ربا قبلا نازل شده بود، اولین بار در مکه در سوره روم، سوره روم مکی است، فلا یربو عند الله، حالا قبلش الان تو ذهنم نیست، اولین بار اونجا، بعد در آیه آل عمران که چه آیه، یا ایها الذین آمنو داره که وزر و ما بقیه من الربا، بله آفرین، وزر و اون اتقلا، یا ایها الذین آمنو اتقلا وزر و ما بقیه من الربا، سوره آل عمران، چون سوره آل عمران این بقره است، نه این که ادامه همین آیه، شما چه مارت چاله بردید، این که شما خوندید بله ادامه همینه، چند تا آیه بعد تو بقره است، نه سوره آل عمران، حالا کاری نداره فردا میذاریم میریم در خدمت آیه. بعد آقا سوره آل عمران نازل شده، بعد سوره بقره آمده، یعنی آقا حرمت ربا قبلا گفته شده، مفاسدش قبلا گفته شده. خب اگر اینطور باشه فمن جاءه موعظتان من ربه، لازم نیست که اشاره باشه به این جمله، اصلا ما اینو تتمه قول کفار میگیریم، موعظه رو هم چی میگیریم؟ فمن جاءه موعظتان من ربه، اون آیاتی که جلوتر آمده. حالا حتی اگه بگیم مصداق موعظه آیه است، تازه برخی روایت داریم که مصداق موعظه توبه است، حالا اونو کار نداریم ما. اجمالا دوستان ای که فخر رازی میگه اگر این رو ادامه قول کفار بگیریم جواب اینا داده نشده، پس فمن جاءه جا نداره، چون هنوز موعظه ای و چیزی گفته نشده، جوابش اینه که چون قبلا تحریم ربا اعلان شده، این فمن جاءه اشاره به اونا داره، هیچ مشکل هم نداره. آیه پیدا شد، بخونید آیه رو بلند. آمنو لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، اون نظرون به اون آیه هست که نازل شده. آقا تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ حالا این هرچی بود که خراب شد، تا اینجا نتیجه گرفتیم که این احل الله البی تتمه قوله، بلند بگید نه، همش نتیجه ما نگرفتیم، تا اینجا نتیجه گرفتیم که لا مانع، من چیز نگفتم هنوز، لا مانع از این که این تتمه قول کفار باشه. استدلال آقا همینا بود، تازه اینا کسانی هستند که صحبت کردن، حالا مثل سیوطی، مثل جامع البیان، مثل مجمع البیان، مثل زمخشری، مثل دیگران که هیچی نگفتن، مسلم گرفتن، اینا که استدلال کردند و میشه از حرفشون در آورد، اینا بود که اینا هم قابل به نظر حجت نمیتونه باشه. خب به نظر میرسه دوستان نقد و بررسی کلمات کفایت میکنه. من اسم این بحث گذاشتم تحقیق مطلب. نگاه هم بکنید نوشتیم تحقیق مطلب تو صفحه 126 البته، ولی خب این تحقیق مطلب نبود، این نقد و بررسی گفته ها بود. برای تحقیق مطلب آقایون من واردش میشم، ولی حالا هر مقدار رسیدیم پیش میریم. شما به شما قول دادم. بله چیکار کردی؟ اولا برای هر کلامی یه دایی خاص در نظر گرفتی و تغییر از اون دایی رو تغییر معنا گرفتی. تو همین قد صحبتتون همه اینا بود.
وای وقتا چی؟ وای وقتا چی؟ وای وقتا معنای خود کلام نیست. اصلا دایی چیه؟ خبر دادن برای چی؟ خبر دادن که چی؟ یعنی فقط این برای اغراست، این معنای کلامه که خروج از این چه خروج از معنا.
آیا اصلا اینجا اساسی تفصیل نمی کنید؟
نه هیچی نیست. رضا دایی نسبت به اینا بی طرفه. دایی برای خبر دادن، دایی برای تربیت
کردن، دایی برای این. شما می دایی برای خبر دادن رو عرض قرار میدید. این اولی خلاف.
دایی رای انسان صحبت هایی که می کنه انگیزه هایی داره. یک کسی می آید درسی می ره انگیزه های مختلفی داره، مخواد خدمت به دین بکنه، مخواد اغراضی داره، مخواد پول بگیره. به این نه این یکی از اینا نمی شکنه. انگیزه ها اصلا بی طرفه و خروج از حالا یه دایی خاص خروج از معنا نیست.
تازه خروج از معنا باشه وقتی مجموعه کلام و اینا که ظهور درست نمی کنه، این مراحل داره. بگذاریم، حالا باز تأمل بفرمایید، نکته بود گوش میکنم. دوستان وارد بشیم یه مقدار زمینه فکر آماده بشه در همین دو سه دقیقه وقتی که هست. ببینید ما اگر بخوایم تو این بس بیریم بیرون چه کار باید بکنیم؟ حرفا همینا بود که دیدید. از این بر اون برم دیگه چیزی به دست نمیارید که بگید حالا میریم دو تا دیگه کتابم میبینیم. برید ببینید آخرش همینه. میخوام مدیریت بحث رو دقت کنید. ما دوستان اینجا اولا باید هرچی احتمال بریزیم رو دایره بیاریم وسط، بعد مجموعه قرائن داخلی آیه و خارجی رو بررسی کنیم، ببینیم اینا کدامش مرجح داره کدامش مبعد داره. سه تا احتمال هست، اینا چون گفتیم سریع میگیم. یک، تتمه قول کفار باشه. دو، قول تأسیسی خداوند باشه، اصلا نظر به جواب کفارم نداره. کی این حرفو میزد؟ قول تأسیسی که نظر به جواب کفار نداره، کی این حرفو میزد؟ جناب علامه رضوان الله علیه. ایشون بود که میگفت استیناف است و جواب کفارم نیست. و المیزان رو نگاه کنید. سه، نظر مشهور، قول خداونده تأسیسی هم نیست به این معنا که ناظر به پاسخ کفاره، میخواد جواب کفار رو بده، میخواد شبهه اونا رو حل بکنه. این سه احتمال هست. من تا حالا اینجور جدا نکرده بودم به این شکل. یک احتمال که قائلم تا حالا هنوز پیدا براش نکردیم، احتمال دوم از علامه، احتمال سوم از مشهور مفسرین. خب این احتمالات، حالا شب دوستان کاری که باید بکنه اینه که این سه احتمال رو بنویسید، بگردید تو خود آیه فکر کنید، خود آیه ببینید چیز ازش در میاد. روایات نور و ثقلین، تفسیر مشهدی، تفسیر برهان، اینا رو هم ببینید، ببینید که مثلا تو روایات چیزی به دست میاد یا نه. انشاءالله فردا نتیجه نهایی رو عرض میکنم.